بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در خلق بود. بعد از اینکه اقوال موجود در این باب توضیح داده شد، میپردازم به این بحث که محل نزاعمون با کسانی که قائل به خلقن با چه کسی از این کسانی است که قائل به خلقن، با کدوم یکی از این ها ما نزاع داریم. اقوال را اگر جمع کنیم در این دو قول خلاصه میشن که خلأ عدم محضه یا خلأ امتداد خاصه. ما به هر یک از این دو قول جدا رسیدگی میکنیم. بنابراین که خلأ عدم محض باشه، بنابراین که خلأ عدم محض باشه، ما سه تا قول پیدا میکنیم. یعنی این قول هم به سه قول منشعب میشه. قول اول این که در ماورای عالم خلقی به معنای عدم و لاشه صرف وجود داره. قول دوم و سوم اینه که در درون عالم خلقی وجود داره، خلقی به معنای لاشه. بنابر قول دوم هم که دوم و سوم که خلق در درون عالم باشه، خلق به معنای عدم محض، گاهی معتقد میشین به این که این خلق باید پر باشه. ما همچین خلقی داریم، ولی این خلق همیشه پره، یعنی عدم محضی بین اجسام حاکمه که اون عدم محض به وسیله امری پر شده و ممکن نیست که همچنان خالی بمونه. و دوم این که این خلق یعنی عدم محض همچنان به حال خودش باقی است و جسمی رو پر نکرده، یعنی خلق باز هم خلقه، همینطور خلقه. پس سه قول بنابراین که خلق رو به معنای عدم صرف بگیریم، سه قول حاصل میشه. یک قول مربوط است به ماورای عالم و دو قول مربوط است به خلق در درون عالم. خب اونی که مربوط به ماورای عالمه اینطور میگه، در ماورای عالم خلق یعنی لاشیه. اونی که مربوط به خود عالمه میگه در درون عالم خلق، یعنی در درون عالم لاشیه او داریم. اما یکی از این دو قول میگه که اون لاشیه ای که در درون عالم هست با جسمی پر نمیشه، با جسم پر میشه. یکی میگه که اون خلق با جسم میتونه پر نشه، همچنان خالی بمونه. پس در درون عالم گروهی معتقدن که عدم محضی بوده که با جسم پر شده و باید پر بشه، و گروهی معتقدن که عدم محضی هست که میتونه با جسم پر نشه، همچنان عدم محض و خلق بمونه. این سه قول درباره در صورتی که خلق به معنی عدم محض باشه. اما قول دوم که میگه عدم به معنای امتداد خاصه، بنابراین قول دوم هم میتونیم دو تا فرض داشته باشیم یا حتی میتونیم سه تا فرض داشته باشیم. یکی این که در ماورا عالم امتداد خاص وجود داره، یکی در درون عالم این امتداد خاص وجود داره و وسیله امتداد جسمی پر شده، و سوم این که در درون عالم امتداد خاص موجوده و وسیله جسم میتونه پر نشه. همون سه قولی که ما بنابر معنا شدن خلق و لاشه صرف به عدم صرف و لاشه داریم، همون سه قول رو بنابر این که خلق به معنای امتداد باشه نیست داریم. خب پس مجموعاً میشه دو قول که هر کدوم به سه قول تشکیق میشن، حاصل اقوال در مسئله میشه ششتا. حالا میخوام ببینیم که نزاعمون با کدوم یک از این و قائل به کدوم یک از این اقوال ششگان است. میفرماد نزاع ما با در اون صورتی که عدم رو به معنی خلأ بگیریم، نزاعمون با کسانی که میگن در ماورای عالم خلأه، نزاعمون با اونها نیست، ما با اونها نزاع نداریم. ما فلاسفه با کسانی که خلأ رو در ماورای عالم قائلن و این خلأ رو به معنای لاشه میدونن نزاعی نداریم. با کسانی هم که میگن در درون عالم خلأ به معنای عدم و لاشه‌ای وجود داره، ولی این خلأ هرگز به حالت خلأی باقی نمیمونه بلکه به توسط جسمی پر میشه و باید هم پر بشه، با این هم نزاع نداره که اینم به خلأ قائل نیست. اما با گروه سوم از کسانی که قائلن به اینکه خلأ به معنای لاشه‌ایه و میگن خلأ، یعنی کسانی که قائلن به اینکه خلأ به معنای لاشه‌ایه و میگن این لاشه‌ای در درون عالم همچنان لاشه میتونه بمونه و چیزی یعنی جسم رو پر نکنه، ما با اینها نزاع داریم. پس محل نزاع در صورتی که خلأ به معنای لاشه‌ای باشه روشن شد که ما نزاعمون با کسانی که قائلن به این خلأ در ماورا عالم نیست، نزاعمون با کسانی که قائلن به این که خلأ در درون عالم هست ولی هرگز به حالت خلأی نمیمونه بلکه همیشه به وسیله جسمی پر میشه و باید هم پر بشه، با این هم نزاعمون نیست. نزاعمون منحصرا با کسانی که خلأ رو در درون عالم به معنای لاشه میگیرن و معتقدن که این خلأ میتونه خلأ باشه و همچنان لاشه بمونه، جسم رو پر نکنه، ما با این ها نزاع داریم. اما بنابر قول دوم که میگه خلأ به معنای امتداده، با اینها در صورتی که بگن خلأ به معنای امتداده، با اینها ما نزاع نداریم، با اینها ما مطلقا نزاع نداریم. چه خلأ رو به معنای امتداد بگیرن در ماورای عالم و در ماورای عالم بهش قائل باشن، چه خلأ رو به معنای امتداد بگیرن و در درون عالم بهش معتقد باشن، و وقتی هم که در درون عالم بهش معتقدن چه این خلأ رو خالی از جسم قرار بدن چه پر از جسم قرار بدن، در هر حال ما با اینها نزاعی در خلأ نداریم، نزاعمون در چیزی دیگری است که بعدا توضیح میدیم. با اینها نزاع داریم، منتها نزاعمون در چیزی دیگری است، در خلأ نیست. خب حالا باید به این سه قولی که بنابر تفسیر خلأ به عدم محض داریم رسیدگی بکنیم. عرض کردیم در قول سوم نزاع برقراره که میگه خلأ در درون عالم به معنای لاشه‌ایه و میتونه هم به صورت لاشه‌ای بمونه و با جسم پر نشه، با اونها نزاع داریم، اونو میذاریم بعدا. اما دو قول دیگر رو توضیح میدیم که با اونها ما نزاعی نداریم، با دو قول دیگه نزاع نداریم. اما قول اول، فهرست مطالب تقریبا گفته شد که ما 6 تا قول داریم، 3 تا قول بنابراین که خلأ به معنای عدم باشه، 3 تا قول بنابراین که خلأ به معنای امتداد باشه. این 3 تا قولی که خلأ به معنای امتداد، ما یک قول فرض میکنیم چون همه رو به یک صورت بحث میکنیم، بعدا بحثشون میاد. اما 3 قولی که بنابر تفسیر خلأ به عدم داره اینا تفکیک میکنیم. قول اول اینه که خلأ به معنای لاشه، به معنای عدم محض، و ما در ماورای عالم خلأ داریم، یعنی لاشه داریم، یعنی عدم صرف داریم، و این عدم صرف هم غیر متناهی است. خلأ لایتناها به معنای لاشه غیر متناهی در ماورای عالم موجوده، این قول مقبول ماست. البته تسامحی درش هست که ما اون تسامح رو اصلاح میکنیم و این قول رو قبول میکنیم. تسامح اینه که میگه که در ماورای عالم لاشه هست، در حالی که لاشه چیزی نیست که بخواد باشد. ما میگیم در ماورای عالم شیئی نیست، نمیگیم لاشه‌ای هست. تفاوت ما با اینها اینه و الا نزاع نداریم. اونها هم قبول دارن که در ماورای عالم چیزی نیست و ما هم قبول داریم که در ماورای عالم چیزی نیست، منتها این چیزی نیست ما میگیم چیزی نیست، اونها میگن لاچیز هست، لاشه‌ای هست، که این البته یه تعبیر تسامحی است از اونها، ولی در معنا ما نزاع نداریم، در تعبیر اختلافی با هم داریم. پس کسانی که قائلن به این که در ماورای عالم عدم صرف است و این عدم لایتناه هاست، حرفشون مقبوله، چون ما هم معتقدیم که در عالم، در ماورای عالم چیزی نیست و این چیزی نیستن بی نهایت، یعنی هرچی برید به جایی نمیرسید که چیزی باشد، فقط همین خود عالم چیزه، از عالم که گذشتید در لاشه در هیچی وجود نداره، تا هرچی هم که برید بازم هیچی نمیابید. اینو ما قبول داریم. البته اینم خودمون تصمیم شدیم، گفتیم هرچی برید چیزی نمیابید، جایی نیست که شما برید، مسیری نیست که کسی بخواد اون مسیر رو سیر کنه که با آخرش برسه یا نرسه، اصلا ما برای عالم هیچی نیست. پس ما با این قول نزایی نداریم، این حالت دیگه رو تطویرش بکنیم تا به بقیه برسیم. ولا نزاع للحکیم، خط 16 هم از صفحه 237، ولا نزاع للحکیم مع القائل بانه لا شی و وراء العالم خلع لا یتناها. کسی که قائل است به این که خلع لا شی است و قائل است به این که ورای عالم خلع لا یتناها، اولا خلع رو به معنی لا شی میگیره، ثانیاً این خلأ رو در ماورای عالم قائل است و میگوید این خلأی که در ماورای عالم غیر متناهی است. حکیم با چنین شخصی نزاع نداره، ولا نزاع للحکیم، با کسی که قائل است به این که خلأ لا شیء و معتقد است به این که ورای عالم خلأی است، یعنی لا شیء است که لا یتناهی است، یعنی هر چقدر جلو برید تو این لا شیء به شیء نمیرسید. لا شیء خلأ لا یتناهی یعنی لا شیء که در ادامه سیرتون هیچ وقت نمیتونید تو این لاشه به شی برخورد کنید، همیشه همینطور لاشه تا بی‌نهایت. با حکیم با این قائل نزاع نداره. چرا؟ زیرا معنای کلام این شخص و این قائل اینه که اولا وراء العالم لاشیه، ثانیا لاشی لا یکون له نهایتون، این دو ادعا رو داره. چون خلأ در معتقده که در ماوراء العالم خلأه، پس ادعای اولش درست میشه که میگه ورای عالم لاشه، چون مدعی است که این لاشه لایتناه، این خلأ لایتناه است، مدعای دوم درست میشه که لاشه لا یکون له نهایتا. پس وقتی میگه ورای عالم خلأ این یک لایتناه این دو، ما کلامش رو تفسیر میکنیم به این که ورای عالم لاشه این یک و لاشه لا یکون له نهایتا این دو، یعنی خلأش رو تفسیر میکنیم به لاشه، لایتناه رو تفسیر میکنیم به این که لاشه لا یکون له نهایتون. پس معنای کلامش این دور در میاد، وراء العالم لاشه هست و این لاشه لا یکون له نهایتون. خب این حرف اوست. حکیم چی میگه؟ بل حکیم یسلم ان لیس وراءه، یعنی وراء العالم شیئون. حکیم هم قبول داره که ما وراء العالم چیزی نیست. حکیم میگه ما وراء العالم چیزی نیست، ولی این قائل میگه ما وراء العالم لاشه هست. از که در از تسامحی که در تعبیر ایشون هست، اگر بگذاریم تعبیرش حرفش با حرف ما یکیه، معنای کلامش با معنای کلام ما یکیست، بنابراین ما با هم نزاعی نداریم، یعنی حکیم با این قائل نزاع نداره. اما گروه دوم از کسانی که خلأ رو به معنای لاشه میگیرن، گروه دوم کسانی هستن که خلأ رو از ماورا به ماورا عالم کار ندارن، خلأ رو میارن در درون عالم، میگن در درون عالم خلأ به معنای لاشه داریم. بعد ازشون میپرسیم این خلأ موجوده یا موجود نیست، میگن میتونیم در اون عالم خلأ به معنای لاشه رو تصویر میکنیم، اما آیا داریم یا نداریم؟ ازشون میپرسیم، میگن نداریم. حتما اون لاشه ای که در درون عالم تصویر میشه فقط در تصور ما هست، در خارج حتما پره، به وسیله یک جسمی پر میشه و باید هم پر بشه، ممتنع از که خالی بمونه. ما با این هم نزا نداریم، چون اینها یه تفسیری دارن که خلأ رو من لاشه میگیرن، تفسیرشون رو ما حرفی نداریم، قبول میکنیم و معتقدن که در درون عالم لاشه تصور میشه، ولی در درون عالم لاشه رو نداریم، حتما این لاشه به وسیله جسمی پر شده. ما هم قائل به ملعیم، اون هم قائل به ملعن، منطقه اونه یه تفسیر اضافهی دارن، لاشه ای بوده که به وسیله این جسم پر شده، مثلا فصل قبل از اینکه جهان آفریده بشه، مثلا در تمام قسمتی که خاک هست لاشه بوده، حالا اون قسمت رو خاک پر کرده، در تمام قسمتی که آب بوده باز همچنین لاشه بوده آب پر کرده، و هرگز ممکن نیست لاشه وجود بگیره بدون این که خاکی آبی هوایی چیزی پرش کنه. پس
من چیزی
نه، اون که شما دارید امتداده، اون خلأ به معنای امتداده، یعنی چیزیست که درش هیچی نیست، اون امتداده که بعدا بهش رسیدگی میکنیم. الان میخوام بگیم خلأ یعنی لاشه، نه چیزی است که درونش چیزی است. خلای لاشه اصلا چیزی نیست، لاشه. آیا این لاشه میتواند همچنان لاشه بماند؟ این قائل میگه نه، نمیتونه لاشه بمونه، حتی باید پر بشه، یا به وسیله آب، یا وسیله خاک، یا وسیله هوا، یا وسیله عناصر مرکبه، بالاخره باید وسیله پر بشه از مرکز عالم که زمینه تا اون طبقه آخر عالم که فلک نهمه. تمام این لاشه ها پرن، هیچ لاشه خالی ما نداریم، لاشه ها رو وسیله اجسام پر کردیم. خب این چنین شخصی همونطور که توجه می‌کنید درون عالم قائل به ملأه، درون عالم قائل به خلأ نیست. خلأی تصور میشه ولی اون متصور ماست فقط، ولی در خارج ما خلأی نداریم، هر چی هست ملأ. خب این با قول ما فرقی نداره، ما که قائل به این هستیم که در درون عالم خلأی نیست، هر چی هست ملأه، با این شخصی هم که میگه در درون عالم خلأ تصور میشه ولی این تصور به واقعیت نمیرسه، هرگز ممکن نیستش که شما خلأی در عالم داشته باشید که لاشه باشه و چیزی پرش نکرده باشه. نه نداریم، بلکه اصلا ممکن نیست داشته باشه.
این قائل محسوب میشه؟
آره دیگه، داره دیگه.
خلأی که ملأ پرش
اصلا قائل به تحقق خلأ نیست در خارج، ولی خلأ رو تفسیر میکنه به لاشه و تصویرش میکنه، بعدش هم میگه این خلأ در عالم تحقق پیدا نمیکنه. یعنی درست حرفش مثل حرف ماست، ما خلأی تصویر میکنیم، میتونیم الان تصویر کنیم که خلأ یعنی چی، تصور و معناشو میکنیم، اما این که داریم همچین چیزی رو نداریم، ادعا میکنیم که نداریم، در درون عالم نداریم. بیرون عالم که عرض کردم اینا کار به بیرون عالم ندارن، این قائل دوم در درون عالم بحث داره، به بیرون عالم کار نداره. در درون عالم میگه لاشه‌ای که همچنان لاشه بماند نداریم، لاشه‌ای داریم که وسیله شی پر میشه. پس هر چی ما در درون عالم داریم شیه، هر چی در درون عالم داریم جسمه و به تعبیر دیگه ملأ. این قائل است این که ما ملأیم. پس اینا با ما اختلافی ندارن، ما با اینا اختلافی نداریم، بنابراین نزا با این قول دوم هم نیست، با قائل به قول دوم هم نیست. ولا مع من یقول انه لا شی، و نزاع حکیم با کسی نیست که میگوید انه یعنی خلل لا شی. این قول دومه، بنابراین که خلل ولا لا شی میشه، میگوید خلل لا شی، ولی لا یجوز خلوه عن الجس، قائل میشود به اینکه خلل شی است ولی اجازه نمیدهد خلوب و این لاشه رو از جسم، اجازه نمیده که این لاشه همچنان لاشه بمونه و جسمی پرش نکنه. ما با این اختلاف نداریم. چرا اختلاف نداریم؟ لأنه اذا لم یتصور فطور بین شیئینی که لم یملأه جسمون، لم یملأه جسمون، یه زمین اینجا افتاده، فلا خلافه، یعنی فلا خلافه بینه و بین الحکیم، بینه و بین الحکیم. لأنه شعنین است، زمانی که تصور نشود فطور یعنی شکافی بین دو شیئی که در جهان داریم، بین دو جسمی که در جهان داریم، شکافی که لم یملأه جسمون تصور نمی شود، شکافی که همچنان شکاف بماند و جسمی او را پر کند تصور نمی شه. قائل به این قول اینو میگه، قائل به این قول میگه هر شکافی که بین دو شی تو عالم پیدا کنید حتما این شکاف رو یه جسمی پر کرده. ممکن نیست که شکافی داشته باشید که لم یملأه جسمون، جسمی پرش نکرده باشه. اگر تصور نشود شکاف بین دو شی، شکافی که به وسیله جسم پر نشود تصور نشود، بلکه همه شکاف ها به وسیله جسم پر بشه، فلا خلافه. اگه این چنین باشد، خلافی بین این قائل و بین ما سلام، بین این قائل و بین کسی که میگه ما خلأ، بین این قائل و بین حکیم که میگه ما خلأ نداریم اختلافی نیست. فلا خلاف بین این قائل و بین حکیمی که میگه خلأ نداریم. فکأنهم قالوا، میخواد مطلب اینها رو توضیح بیشتر بده تا روشن‌تر بشه که حکیم با اینها اختلافی نداره. مطلب از خارج آسون، از رو هم مگر به ضمیرهایی که آورده شده و ترکیب عبارت توجه بشه آسونه، به شرطی که از کردم ضمیرها معلوم بشه و ترکیب عبارت هم خلاف آنچه که هست بیان نشه، عبارت مخروشه میشه. اینها میگن اگر این چنین حرفشون اینه، الان عالم پره، هیچ جای خالی نداره، اگر شما چیزی رو بین دو جسم رو خالی کردید، یعنی ما بین دو جسم چیزی بود حرکت کرد و از اونجا خارج شد، پس بین دو جداره کاسهی که دارید آب بود، این آب رو از اینجا خارج کردید، از این مکان بیرونش کردید، و به جای این آب جسم دیگری وارد نشد و در درون کاسه قرار نگرفت، در این حال خلع به معنای لاشه در کاسه اتفاق میفته، این وقت حق افدا میکنه. اینو اینا میگن، ادعا میکنن اگر تونستید آب رو از درون کاسه یا از درون هر چیزی، از بین دو جسمی در این داخل عالم، اگر تونستید جسمی رو از وسط دو جسم خارج کنید، مثلا آبی رو از جداره کاسه بیرون برید از توی کاسه دیگه آب نباشه، و تونستید که مانع ورود جسم دیگر به جای آب بشید، در کاسه خلع من لاشه تحقق پیدا میکنه. تا اینجا رو درست گفتم؟ ما همینو میگیم، میگیم اگر بتونید، البته نمیتونید، ولی اگر بتونید وقتی آب رو بیرون کردید چیزی دیگر راه ندید تو ظرف، اگر بتونید این کارو بکنید خلل نمیشه اتفاق میفته، ولی نمیتونید این کارو بکنید، تا آب رو آوردید بیرون بلافاصله جاش یه چیزی فرم میکنه، جاش هوای چیزی فرم میکنه. پس اونها درست حرف زدن که گفت تفسیر خلل اینجوری کردن، نگفتن خلل داریم، گفتن اگر تونستید بین دو جسم خالی کنید از جسم سوم و به جای این جسم سوم جسم دیگر راه ندید، بین اون دو جسم همچنان خالی میمونه و لاشه در اونجا تحقق پیدا میکنه، ولی خودشون معترفن که اتفاقی نمیفته و نمیتونه هم بیفته. خب حرفشون با حرف ما یکیه، پس حرفشون صحیحه، تفسیری که برای خلع کردن، تصویری که برای خلع کردن، تصویر درستیه که اگر این چنین وضعی پیش بیاد خلع محقق میشه، تا اینجاش درست گفتن. و بعد گفتن ولی این چنین اتفاقی نمیفتد، ممکن است بیفتد، پس هرگز ممکن نیست شما جسمی رو خالی کنید جانشین نداشته باشه، اینم درست گفتن. پس کجا حرفشون غلطه؟ حرف باطلی ندارن، همه حرفشون مطابق حرف عجیبه، بنابراین نظامی نشون نیست. خشن هم غالو، گویا این کسانی که خبر رو به من لاشه گرفتن و خلو این لاشه رو انیل که اجازه ندادند، یعنی اجازه ندادند که لاشه همچنان لاشه بمونه، گفتن بالاخره باید وسیله شیعی که جسم پر بشه، اینها گفتن که لو تحرک جسمون ولم ينتقل الى حيث هو جسم آخر ما كان فيه شيء. حرفشون اینه، در تفسیر خلع اینطوری میگن، توجه کنید عبارت من قبل از اینکه معنا کنم ترکیب کنم، ما كان فيه شيء جواب لوه، جسم آخر فاعل لم ينتقل، گره عبارت در همین تیکه است که اگر توجه کنید که جسم آخر فاعل لم ينتقل عبارت دیگه گره نداره، حتما این باید ملاحظه بشه که جسم آخر رو شما دنباله الهی صحبه نخونید، الهی صحبه جسم آخر نخونید، جسم آخر فاعل لم ينتقل بگید. خب ضمیر هوهی که بعد از حیث آمده برمیگرده به جسم، ضمیر فیه که در جواب لو آمده برمیگرده به حیثو، چون حیثو حیثوی مکانیه میتونه مرجع زمین قرار بگیره. حالا با این ترکیبی که کردم و با توضیح مرجع زمین هایی که دادم عبارت رو معنی میکنم، اگر جسمی حرکت کند، مثلا آبی از درون کاسه حرکت کنه بیرون بره، و لم ینتقل الى حیثو و منتقل نشود به جایی که اون جسم بوده، یعنی به جایی که اون آب بوده، یعنی در درون ظرف، چی منتقل نشود؟ جسم آخر، جسم آخری جانشین اون آب بیرون رفته نشود، یعنی مثلا هوایی چیزی دیگری جانشین اون آب بیرون رفته نشود، اگر این همچین وضعی پیش بیاد، ما کان فیه شیء، در اون مکانی که اون جسم بوده، اون آب بوده و حالا بیرون رفته، ما کان فیه شیء، در اون شیء دیگه وجود ندارد، یعنی لا شیء تحقق پیدا میکنه، خلأ تحقق پیدا میکنه در اون جایی که این جسم قبلا بوده و جسم آخر به جاش منتقل نشده. پس لو تحرک جسمون، اگر جسمی حرکت کند از جای خودش و منتقل نشود، این جسم آخر رو جلو معنا کنی خوب میشه، و منتقل نشود جسم دیگری به اونجایی که جسم اولی بوده، به اونجایی که جسم متحرک بوده، جسم دیگری منتقل نشود، لازم میاد که ما کانفیه در اونجایی که جسم اول بوده ما کانفیه شد، در اونجا چیزی دیگه نباشه، چیزی الان نباشه، یعنی خلا تحقق پیدا کنه، لاشه در اون جا تحقق پیدا کنه. تا اینجا تصویر خلا کردن ما به سید، یعنی این تصویری که برای خلا کردن سیده هو بر میگرده به این مرجع هو بر، توجه کنید این مرجع هو بر در هو سیده، یعنی این که اگر جسمی رفت و جانشینی پیدا نکرد، لازمش اینه که در جایش شیئی نباشد بلکه لاشه تحقق پیدا کند. این حرف صحیحه، یعنی توضیحی که اینها برای تفسیر و تصویر لاشه دادن تفسیر صحیحه، حرفی نیست، منتها این تصویر هیچ وقت به واقعیت نمیرسه، یعنی هیچ وقت تحقق خارجی پیدا نمیکنه. به کل مطالبی که گفتیم دیگه، بله خب، یعنی اونچه که اینها گفتن صحیحه، اونچه که اینها گفتن صحیحه، یعنی این که اگر جسمی حرکت کرد و جانشینی پیدا نکرد، در جای این جسم خلع یعنی لاشه تحقق پیدا میکنه، حرف درستی. ولی اعتراف کردن چند که اتفاقی نمیفته، ولی اعترفو انهاز الخلوب لا یتصور، این خلوبی که الان تصورش کردن، اعتراف دارم میگه تصور واقعی پیدا نمیکنه، این در واقع تحقق پیدا نمیکنه، اتفاق نمیفته. پس اعتراف دارم به این که این خلا هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه و اتفاق نمیفته، این ممکنه، خلا به این معنی که گفته شد ممکنه. اگه اینو گفتن خب ما همین رو میگیم، ما یا حکیم هم همین رو میگیم، فلان نزاع. پس نزاع بین ما و حکیم، بین حکیم و این گروه تحقق پیدا نمیکنه، واقع نمیشه. خب دو تا قول رو رسیدگی کردیم که در هر دو قول توجه شدید که خلع رو من لاشه، من تا یک قول خلع رو در ماوراء عالم قائل شد، یک قول خلع رو در درون عالم قائل شد. ما بیان کردیم که با هیچ یک از این دو قول حکیم نزاعی نداره، فقط قول سومی میمونه که در اون قول سوم خلع به معنی لاشه و قائل به این قول خلع رو در درون عالم میاره و اجازه میده که این لاشه همچنان لاشه بمونه، چیزی توشو پر نکنه و لاشه تبدیل بشه این نشه، یعنی خلع رو در عالم محقق میکنه، نه تنها تصویر میکنه بلکه محقق هم میکنه و میگه خلع در عالم میتونه واقع بشه، همه عالم لازم نیست ملع باشه. این قول با حکیم مخالفه و حکیم با این قول نزاع داره، که این انشاءالله در صفحه بعد سطر 11 هم خواهیم گفت، اونجا خواهیم گفت در صفحه بعد سطر 11 هم، اونجا بررسی میکنیم که در اونجا ما بیان میکنیم که حکیم با چنین قولی نزاع داره، با قائل به چنین قولی نزاع داره. به این ترتیب اون سه قولی که خلع رو به معنای لاشه میدونه رسیدگی شد، با دو قولش حکیم نزاع نداره، با یک قولش نزاع داره که بعدا این قولی که نزاع داره مطرح میشه. حالا وقت این رسیده که به تفسیر دوم خلع بپردازیم، که خلع به معنای امتداد باشه، امتداد خاص. آیا حکیم با قائلین به این که خلع به معنای امتداد نزاع داره یا نداره؟ حالا میخوام باید این بحث بشه. می‌فرماد که این قولم همونطور که گفتیم به این، بنابراین تفسیر هم سه تا قول ما میتونیم داشته باشیم، بنابراین که خلع رو من امتداد خاص بگیریم، با سه تا قول میتونیم داشته باشیم. اول که من وارد بحث شدم تعبیرم تعبیر خوبی نبود، گفتم در مسئله دو تا قول، البته دو تا قوله خوب درست بود حرفم، ولی بهتر بود اینطوری میگفتم، برای خلع دو معنا تصویر میشه، یکی به معنای لاشه، یکی به معنای امتداد خاص، بنابر هر یک از دو تفسیر ما سه قول داریم، اینجوری میگفتم بهتر بود، البته اونا که گفتم درست بود، گفتم دو قول داریم، یعنی دو قول در معنای خلع داریم، هر کدوم از این دو قول سه تا قائل دارن که تقریبا شش تا شد. اگر اینطور میگفتیم در تفسیر خلع یا برای خلع دو تا تفسیره و بنابر هر تفسیری سه قوله، این راحت تر به ذهن می آمد. حالا ما تفسیر اول رو با سه قولش رسیدگی کردیم، حالا نوبت رسیده به تفسیر دوم و سه قولی که داره. سه قول اینه که تفسیر دوم اینه که خلع من امتداد باشه، قول اولش اینه که این امتداد در ماورا عالم باشه، قول دوم اینه که این امتداد در درون عالم باشه ولی امتدادی باشه که خالی نمونه، امتدادی باشه که پر بشه. قول سوم اینه که این خلا امتداد باشه ولی امتدادی باشد که بتواند خالی بماند. این سه قول. ما با قول سومش به تحقیق نزاعی نداریم، با قول سوم به تحقیق نزاعی نداریم. به تحقیق را بعدن توضیح میدم یعنی چی. ولی اگر توجه و اون تحقیق نکنیم با قول سوم نزاع داریم، با قول اول و دوم اصلا نزاع نداریم. پس با قول اول و دوم نزاع نداریم، همونطور که با قول اول و دوم بنابرای تفسیر خلال من لاشه نزاع نداشتیم، با قول سوم به تحقیق نزاع نداریم. ولی از این تحقیق بگذاریم نزاع داریم، همونطور که در قول سوم بنابرای تفسیر خلال من لاشه نزاع داشتیم. اما تحقیق یعنی چی که از میکنم با تحقیق ما نزاع نداریم؟ تحقیق اینه که این امتدادی که اینها معنا کردن، امتداد حال در ماده نیست. ما دو تا امتداد داریم، دو تا امتداد داریم که اینو قبلا هم تذکر دادم. یه امتداد حال در ماده داریم، یه امتدادی مستقلی که حال در ماده نباشه داریم. البته بنابرای نظر این گروه ها، ولی ما معتقدیم امتداد همه حال در ماده. مشرا معتقدم امتداد حال در ماده، اشراق هم میگه امتداد حال در ماده نیستن که نظر خبنه. این ها که قائلن به این که ما خلع داریم و خلع به من امتداده، این ها خلع رو این چنین معنا میکنه، همچنین که قبلا توضیح دادم که خلع امتدادیست که حال در ماده نیست. امتدادی که حال در ماده باشه میشه میگن صورت جسمیه، که مجموعاً یعنی حال و محل که همون ماده است و اون صورت جسمیه با هم جسم درست میکنن. اما این امتدادی که الان اسمش خلع میدن، امتدادیست که حال در ماده نباشه، امتدادی است که قائم به نفسه باشه. خب حالا که این نظر رو این قائل داره، ما باش اینطوری بحث میکنیم. میگیم شما معتقدید که خلا امتداده. امتداده یعنی این که حال در جسم نیست، مقداری است مستقل، امتدادی است قائم به نفسه. خب امتداد قائم به نفسه که جوهره، امتداد قائم به نفسه جوهره، چون که هر چیزی که قائم به نفسه باشه جوهره، هر از قائم به غیره. ولی جوهر قائم به هر، جوهر میتونه قائم به غیر باشه مثل صورت، میتونه قائم به نفس باشه مثل مابقی انواع جواهر. ولی اگر چیزی قائم به نفس بود حتما جوهره. جوهر لازم نیست حتما قائم به نفس باشه، میتونه حال در ماده باشه مثل صورت جسمیه که قائم به نفس نیست، حال در ماده است. ولی اگر چیزی قائم به نفس شد حتما باید جوهر باشه. مثلا عقل قائم به نفس جوهره، نفس قائم به نفس جوهره، جسم قائم به نفس، حیولان قائم به نفس، اینا جوهر. بله یکی از جوهرها هست که قائم به نفس نیست. ما نمیگیم هر جوهری قائم به نفسه، میگیم هر چیزی که قائم به نفس جوهر. خب شما در اینجا معتقدید که امتدا قائم به نفسه، پس باید جوهر باشه. جوهریتش به این ترتیب ثابت میشه. از طرف دیگه این امتداد میتواند دارای سه بُعد باشه. این امتدادی که شما میگید امتداد خطی که نیست، امتداد سطحی نیست، امتداد جسمیه، پس دارای سه بُعده. و این سه بُعدش هم جوری هستن که سه تا زاویه قائمه درست میکنند، پس قابل ابعاد ثلاثه است. این جوهر قابل ابعاد ثلاثه قائم است. این دو قید، اولا این امتداد جوهره، ثانیا با این بیانی که گفتیم قابل ابعاد ثلاثه قائم است. ثالثا شما به این جوهر میتونید اشاره حسی بکنید، میتونید اشاره حسی بکنید، یعنی این جوهر مقصود بالاشاره است. عرض مقصود بالاشاره هست، منتها مقصود بالاشاره است به تبع جسم، جسم مقصود بالاشاره است به ذات، یعنی خودش قابل اشاره است، نه به تبع محلش قابل اشاره باشه. خب از این امتداد این چنینه که مقصود بالاشاره است به ذات. از امتداد اولا جوهره با بیانی که گفتیم، چون قائم به نفسه و هر چیزی قائم به نفسه جوهره، پس این امتداد جوهره. ثانیا قابل ابعاد ثلاثه است، زیرا که بحث ما در امتداد خطی و سطحی نیست بلکه در امتداد جسمی است. قابل اشاره بله، قابل امتداد، قابل ابعاد ثلاثه است و این ابعاد ثلاثه هم سه تا قاعده درست میکنن، پس قابل ابعاد ثلاثه قاعده است این دو تا. سومی که مقصود به اشاره هست این سه تا، هر جا که این سه قید حاصل باشد جسم حاصل است و در امتداد این سه قید حاصل است، پس امتداد جسم است. هر چیزی که این سه قید را داشته باشد طبیعی بهتر، هر چیزی که این سه قید را داشته باشد جسم است، امتداد این سه قید را ثابت کردیم که دارد، پس جسم است. فثبت که امتدادی که این آقایون اسمشو خلع میذارن در واقع جسم. ها این مطلب چی ثابت شد؟ حالا بیاییم سراغ بحث. کسانی که امتداد رو، این خلع رو در ماورای عالم قائلند، معتقد باید معتقد بشن که در ماورای عالم جسمه، منتها جسمی اصلا که امتداد، نه جسم فلکیست، نه جسم عنصری که در عالم تشکیل داده، بلکه یه جسم دیگر اصلا که امتداد. پس اینا معتقدن به این که در ماورای عالم جسم هست، خالی نیست. بنابراین ما نزا با اینا ندارین در خلا، اینا هم قائلن به این که در ماورا عالم خالی نیست، ماورا عالم رو فرم میکنن منتها با امتداد فرم میکنن، با جسمی فرم میکنن که اسمش امتداده. پس به خلای در ماورا عالم قائل نیستن. اگر میگن خلا، اسم لفظش لفظ خلای، یعنی لفظ خلا به کار بردن، اراده کردن امتداد رو، امتداد هم با این معنی که ما کردیم شد جسم. پس ماورا عالم اگر خلای یعنی جسمه، پس بنابراین ما با اینها، یعنی حکیم با اینها نزاعی نداره. اونها میگن ماورا عالم جسم خلا نیست، حکیم هم میگه در ماورا عالم خلا نیست، پس در خلا نزاع نداره. فقط نزاعشون در اینه که در ماورا عالم حکیم میگه چیزی نیست، اونها میگن جسم هست. پس حرف اینه که ماورا عالم امتداد دارد تا بی نهایت، یا ماورا عالم امتداد نداره، به انتهای فلک نهم که رسیدیم عالم تمام میشه. به تعبیر دیگه بعد عالم متناهی است چنانچه حکیم میگه، یا نامتناهی است چنانچه اینا میگن. پس اختلاف ما در این است که بعد عالم متناهی است یا نامتناهی. اختلاف در این نداریم که ماورا عالم خالی است یا خالی نیست، هر دو میگیم خالی نیست، ما میگیم خالی نیست، اونا میگن خالی نیست. منتها ما میگیم خالی نیست، هیچی در ماورا عالم نیست، خلا هم نیست، ملا هم نیست، ولی اونا میگن در ماورا عالم جسم هست، منتها جسمی که اصلا خیلی امتداده. پس نزاع ما در این نیست که ماورا عالم خالی هست یا خالی نیست، هر دو معتقدیم که خالی نیست. این گروه اول پس ازشون روشن شد. گروه دوم که میگه در درون عالم امتداد هست، خلا معنی امتداد هست، و امتداد رو هم قبول میکنه که با جسم پر شده، قبول میکنه که امتداد با جسم پر شده. با اینها هم ما اختلاف نداریم، چون معتقده که در درون عالم خلاء به معنی امتداد هست و این امتداد پره، یعنی خالی رو قبول نمیکنه. در ماورا عالم کار نداره، به درون عالم کار داره، در درون عالم خلاء رو تصویر میکنه، خلاء به معنی امتداد. منتها میگه این خلاء هیچ وقت خالی نمیمونه، همیشه به وسیله جسم پر میشه، همیشه به وسیله جسم پر میشه. پس معتقد است به این که در درون عالم ما خلأ محققی نداریم، اگرچه خلأ تصور میشه ولی محقق نیست، همواره این خلأ پره، یعنی در درون عالم همیشه ملأه. خب با اینا ما اختلاف نداریم، با اینا ما اختلاف نداریم، یعنی در خلأ اختلاف نداریم. اونا معتقدن که در درون عالم خلأ نیست، ما معتقدیم که در درون عالم خلأ نیست، منتها اونا دو تا بعد رو تو هم دیگه داخل میکنن، یکی بعد خلأی رو، یکی بعد جسم رو. بعد خلأ رو ظرف قرار میدن، بعد جسم رو در او واقع میسازن، بعدی در بعدی تداخل میکنه. ما تداخل دو بعد رو اجازه نمیدیم، اونا تداخل دو بعد رو اجازه میدن. پس اختلافمون در این نیستش که خلأ داریم یا نداریم، هر دومون میگیم نداریم، اونا میگن نداریم، ما میگن نداریم. اختلاف در اینه که آیا دو تا بعد میتونن تو هم دیگه داخل بشن چنانچه اونها میگن، یا دو تا بعد نمیتونن داخل بشن چنانچه ما میگیم. پس حکیم با این گروه در باب خلا نزاع نداره، در این نزاع داره که تداخل دو بعد جایز هست یا جایز نیست. قول سفون، قول سفون بنابراین که خلا به امتداد باشه، اینه که در درون عالم خلا به معنای امتداد تصور میشه و این تصور واقعیت هم پیدا میکنه، یعنی در واقع خلعی در درون عالم ما داریم که جس پرش میکرد. این قول سبب اگه تحقیق رو ملاحظه کنیم، اون خلع در واقع خودش جسمه. همونطور که الان گفتیم خلع به من امتداد شد، امتدادم به من جسم شد، پس ناچار باید در این قسمتی که اسمش رو امتداد خلعی میذاریم خود همین خلع جسمی تشکیل داده باشه و پر کرده باشه. خلعی در واقع نیست، در حقیقت نیست. ولی خب حالا ما از این تحقیق میگذاریم، فرض میکنیم که این خلع به من امتداد باشه و امتدادم خالی باشه. در این صورت ما با این گروه نزاع پیدا میکنیم. اونا معتقد میشن که در عالم، در درون عالم خلایی هست و این خلا به وسیله جسمی پر نشده بلکه همچنان خالی مونده. امتداد خالی که همچنان خالی مونده در درون عالم امکان داره و واقع هم میشه. اینها اعتقادشون اینه، حکیم هم اعتقادش اینه که در درون عالم چنین خلایی حاصل نمیشه، پس با هم نزاع پیدا میکنیم. نزاعشون در واقع خلایه. پس با قول سوم بنابر تفسیر خلع و امتداد اگر تحقیق داشته باشیم نزاعی نداریم، چون اونها بالاخره با تحقیق معتقد به ملع میشن، ما هم که معتقد به ملعیم. ولی اگر از تحقیق بگذاریم اونها به خلع قائل، ما به قائل به خلع نیستیم در درون عالم، وقت نزاع در میگیره. پس وضع تفسیر خلع و امتداد هم روشن شد که عرض کردیم بنابر این تفسیر هم سه قول داریم. در دو قول که اصلا نزاع نداریم، نزاع هم در باب خلل نیست، نزاع هم در چیز دیگره. و در قول سوم بنابر تحقیق نزاع نداریم، اگر از تحقیق نظر بکنیم نزاع پیدا میکنیم. پس محل نزاع دیگه روشن شد، هم بنابر قول به این که خلل به معنای عدم محض محل نزاع روشن شد، هم بنابر قول به این که خلل به معنای امتداد محل نزاع روشن شد. حالا این تیکه رو که مربوط به امتداد بخونم. ولا مع القائل بانه مقدار مطلقا، و باز نزاع نداریم با کسی که قائل است به این که خلا مقدار است مطلقا. مطلقا یعنی قید، یعنی مقدار که رها باشد از حلول، مقداری که رها باشد از حلول. آخه مقدار دو جوره، یه مقداری که حال از شده این صورت جسمی است، این اسمش خلا نیست، حال در ماده است. یه مقداری که مطلقه، یعنی آزاده، یعنی به تبدیلی قائم به نفسه، یعنی حلول در ماده نشده. این رو معنای خلع گرفتن بعضیا میفرماد. و باز برای حکیم نزاعی نیست با کسی که قائل شده است به این که خلع مقدار است مطلقا، یعنی مقدار است در حالی که حلول هم نکرده، یعنی مقدار رها، مقدار قائم به نفسه. با این نزاع نداره. چرا حکیم با این نزاع نداره؟ اینو توجه کنید، مصنف شارح در اینجا توضیح نمیده که این خلع در ماورای عالم باشه یا در درون عالم باشه. در خلعی که منای لاشعه بود دیدید که دو تا قول آورد، یکی در ماورای عالم باشه، یکی در درون عالم باشه. تفصیل داد، این یکی تفصیل نمیده، چون فرق نمی کنه تفصیل نمیده. ولی تفصیل در اینجا هم تفصیل میشه، تفصیل در اینجا هم تفصیل میشه منتها چون فرق نمی کنه تفصیل نداده. ولام القائل، نزاع حکیم نزاع ندارد با کسی قائل است به این که خلا مقدار است مطلقا. چرا با اینها نزاع ندارد؟ لأنهم، این گروهی که قائلند به این که خلا امتداد است و مقدار مطلق است، اذا قالو انه امتداد قائم به نفسه فقط طرفو به جوهریته. زیرا این گروه اگر قائل باشند که خلا امتدادی است غیر حال، یعنی قائم به نفسه، امتدادی که حلول در ماده نکرده، قائم به نفسه، اگر این دو قائل بشن اعتراف کردن به جوهریت این خلع، زیرا که قاعده داریم که هر چیزی که قائم به نفسه هست جوهره. پس اگر اینها امتداد رو قائم به نفسه بدونن به جوهریتش اعتراف کردن. این یک قید، بنابراین این امتداد رو جوهر میگنن. دوم، و انه جوهرون یمکن فیه فرض و ابعاد ثلاثه قائمه. این جوهر، جوهر مجرد نیست، جوهری است که میتواند ابعاد ثلاثه قائمه رو داشته باشه. اینم قید دوم. اعتراف دارند به اینکه این جوهر جوهری است که یمکن فیه فرض و ابعاد ثلاثه قائمه، چون میگن امتداده، امتداد اگر باشه بالاخره دارای ابعاده، امتداد طولی اگر باشه، امتداد خطی اگر باشه فقط بعد طولی رو داره، امتداد سطحی باشه طولی و عرضی رو داره، امتداد جسمی باشد هر سه موده داره. اینجا هم اینها معتقده به امتداد خطی و سطحی نیستن، امتدادشون حتی امتداد جسمی میتونه باشه، چون یک گنجایشیست که یک جسمی توش جا میگیره، پس امتداد امتداد جسمیه. اگر امتداد جسمیست یه امکنه فیه فرض و عباد سلاستون قاهمه. این دو قید. قید سوم و هو و یعنی این امتداد مقصودون به اشاره هم هست، یعنی اگر اشاره کنید همون خود امتداد رو میتونید قصد کنید. مثل سفیدی نیست که شما وقتی اشاره میکنید به دیوار اشاره کنید و در واقع سفیدی منظورتون باشه. مقصود بالاشاره بذات همین امتداده. در سفیدی مقصود بالاشاره است، منتها اشاره به وسیله دیوار، ابتدا به وسیله دیوار میشه، به دیوار میشه، بعد به توسط دیوار به سفیدی هم اشاره میشه. در این امتداد اینطور نیست، در امتداد خودش مشاره الله قرار میگیره. خود امتداد میگید این امتداد خودش مشاره الله قرار میگیره، پس مقصود به اشاره هست. این سه قید امتداد واجد این سه قیده، یعنی جوهریت رو دارد، قابلیت عباد ثلاثه رو دارد، مقصود به اشاره هم هست. و هر چیزی که این سه قید رو و سه خصوصیت داشته باشه جسمه، فیکون و جسمن، پس این امتداد جسمه. بنابراین امتدادی که شما اسمش خلع گذاشتید در واقع به نظر ما جسمه. حالا شما اگر در یه جا خلع قائل بشید در اونجا جسم قائل شدید، یعنی خلع دیگه نیست، او خلعی که ما ردش میکنیم نیست، خلعی است که برای جسمه. پس شما یه جسم دیگری به نام خلع در اینجا قائل میشید، به اون خلعی که مورد نظر حکیمه، شما در اون خلعی رو که مورد نظر حکیمه ادعا ندارید، یه خلعی دیگری ادعا دارید. اذا المفهوم من الجسم عندنا ما ذکرنا، این تعلیل برای فیکون جسمنه. چرا میگید این امتداد جسمه؟ این امتداد جسمش خلعی، چرا میگید جسمه؟ ایشون با دو مقدمه نتیجه میگیره جسم بودن. مقدمه اول، اذ المفهوم من الجسم عندنا ما ذکرنا، مفهوم از جسم در نزد ما همونی که گفتیم، در نزد مشا حیولا باید باشد، صورت نویه باید باشد، صورت جسمی باید باشد، ولی در نزد ما آنچه که فهمید میشود از جسم عندنا ما ذکرنا، همونی که گفتیم، یعنی چیزی که همونی که گفتیم اینه، جوهرون یک، یوم که نفیه فرض و عباد سلاتتن قاهمت دو، و آقا مقصود اون بالاشارته، یعنی مفهوم من الجس اندنا چیزیست که ایسه خصوصیت رو واجد باشد. و خوبه زمیر خوبه برمیگده به مای مازشنا، و خوبه یعنی این سقید مای این مازشنا، یعنی همین سقید، این سه خصوصیت، خصوصیت جوهریت، امکان فرض و عباد سلات قاهمه، مقصود بالاشاره بودن، این سه خصوصیت مسلم از خلا، یعنی بنابراین که خلع من امتداد باشه، این سقید در خلع من امتداد حاصله. فیکون جسمن، فیکون حجمن درست نیست، فیکون جسمن، مستقدین هم جسمن داره. این نتیجه از مقدم اول اینه، اذل مفهوم من الجسم اندنا ما ذکرنا، یعنی معنای جسم همونی که گفتیم. مقدمه دوم، اونی که گفتیم در خلع هم موجوده، نتیجه فیکون این خلع جسمن. این لم یسمه انسان جسمن فلا مشاهده ما، و اگر کسی
این که حجمن هست باشه
حجمن خوب نیست، چون که بحث ما در جسم بودن جسم طبیعیه، بحث ما در جسم طبیعی، حجم جسم تعلیمیه، اصلا خارج از بحث ماست. ما داریم ثابت میکنیم که خلع جسم طبیعیست، نمیخوام ثابت کنیم که خلع جسم تعلیمیست که نتیجه بگیم فرقون حجم رو، ما میخوام ثابت کنیم که بنابر این تفسیر خلع جسم طبیعی میشه نه جسم تعلیمی میشه، لذا تعبیر به حجم در اینجا اصلا درست نیست، چون خلاف مقصود ما رو، اون چیزی که مقصود ما این نیست، مقصود ما اینه که ثابت کنیم خلع به معنی امتداد جسم طبیعیه، نه ثابت کنیم خلع به معنی امتداد حجمه، یعنی جسم تعلیمی، اصلا جسم تعلیمی در اینجا مطرح نیست. فإن لم یسمه انسان جسما، اگر انسانی این امتدادی رو که در واقع جسم است جسم ننامد، تعبیر به جسم نکند، فلا مشاهده معه، یعنی نزاع و مناقشه و ستیزه و کشمکشی با این انسان نیست، ما با این انسان با چنین انسان درگیری نداریم، خب دلش نمیخواد اسم اینو جسم بذاره، میگم قبول میکنه از نظر معنا قبول داره که این جسمه، چون خصوصیات جسم داره، اما از نظر لفظی اسمش جسم نمیذاره، خب نه اسمش گشته خلع، یا اسمش گشته امتداد. از نزاع نما یکون فی المعنا لا فی اللفظ. نزاع ما با این با افراد در معناست نه در لفظ. و فرض اینه که ما با این آدم در معنا نزاع نداریم، در معنا ایشون قبول داره که امتداد شامل این سه خصوصیت جوهریت و امکان فرض عباد ثلاثه قائم و مقصود بهشان بودن هست. پس در معنا قبول داره جسمیت رو، ولو در لفظش میشه نمیذاره جسم، اسمش میذاره خلقی، اسمش میذاره امتداد. خب اگر این چنینه تموم شد مثلا، اگر ثابت شد که خلقی به معنی امتداد جسمه، هر جا که این شخص خلق رو ادعا کند جسم رو ادعا میکنه. هر جا که قائل به خلع به این معنا خلع رو ادعا کنه جسم رو ادعا میکنه. ماورا عالم ادعای خلع بکنه معتقد میشه ماورا عالم جسمه، در درون عالم ادعای خلع بکنه ادعا میکنه که جسمه. پس بالاخره قائل به ملل میشه. اگر جنینه با ما در باب خلع نزاع نداره، یعنی ما هم میگیم در ماورا عالم خلعی به من خلعی نیست، اون هم میگه خلعی نیست. ما میگیم داخل عالم خلعی نیست، اونم میگه خلعی نیست. حرف اینه که ماورا عالم جسمی هست یا نیست، در درون عالم بعدی هست که جسم در اون بعد قرار گرفته بشه یا بعدی نیست که جسم در اون قرار گرفته بشه، فقط خود جسمه، فقط بعد جسمه. میگه که نزا در چیزی دیگه باقی میشه، نزا در باب خلعی نیست. اشاره به این مطلب بکنم و وقتی مقدارشی داریم یه اشاره بکنم به این مطلب. با این گروه که الان عرض کردیم که اختلافمون در بحث خلا نیست، اختلافمون در کجاست؟ ایشون میفرماد که در سه چیز ممکن است ما با اینا اختلاف داشته باشیم، با کسانی که قائلن به این که خلا بنانه امتداده و ادعا دارند خلع رو، حالا یا در بیرون عالم یا در درون عالم، در سه چیز ما میتونیم اختلاف داشته باشیم. اگر خلع رو در بیرون عالم میبرند، اختلاف ما با اونها در این است که عالم با رسیدن به بام فلک نهم تمام میشود یا هنوز ادامه دارد. ما میگیم تمام میشود، اونهایی که خلع لایتناها به معنای امتداد لایتناها رو در ماورا عالم قبول میکنن میگن بعد از تموم شدن فلک نهم عالم تموم نمیشه، دوباره یه جسم دیگری به نام امتداد جسمانی تا بی نهایت ادامه داره. پس اونا معتقدن که بعد عالم نامتناهیست، ما معتقدیم که بعد عالم متناهیست. پس نزاع ما در این است که آیا ابعاد عالم متناهیست یا متناهی نیست. نزاع ما با اونها در خلا نیست، هر دو اون قائلیم که در ماورا عالم خلایی نیست، منطقه اونها میگن عالم نامتناهیست، بعد عالم نامتناهیست، میگن بعد عالم نامتناهی نیست بلکه متناهیست، نزاع منتقل میشه به جای دیگر. اما کسانی که قائلن به این که ما در درون عالم خلایی من امتداد رو داریم، اینها اگر قائل باشن که این خلا همچنان خلا میمونه با اینو نظر واقعی داریم، قول سومی که بعداً بحث میکنیم. اما اگر قائل باشن به این که این امتداد همیشه وسیله جسم پر میشه، امتداد خلایی هیچ وقت خالی نمیمونه بلکه وسیله جسم پر میشه، خب پس اینا معتقدن به این که در درون عالم ملأ، ما خلا نداریم، همونطور که ما میگیم خلا نداریم اونا میگن خلا نداریم، پس نظر ما با اونها در خلا نیست. منتها اونها معتقدن که بعدیست به نام خلا، بعد جسمی در این خلع واقع می شود که بعدی در بعدی واقع می شود، ولی ما معتقدیم که از اول بعدی نیست، از اول بعد جسمی آفریده می شود، یعنی یک بعد بیشتر نداریم. اونها معتقدند که دو تا بعد داریم، یک بعد حال یک بعد محل، بعدی در بعدی تداخل کرده، تداخل بعده می شود. ما تداخل بعده رو جایز نمی دونیم، اونها تداخل بعده رو جایز می دونن. پس نزاع اینو در این بوده که آیا تداخل بعده جایز هست یا جایز نیست. نزاع در این نیست که خلا داریم یا نداریم، هر دو میگیم خلا نداریم، اونتا اون میگه تداخل بعده جایز است، ما میگیم تداخل بعده منتفی. خب روشن شد مطلب که اگر اون قائل به خلا به من امتداد خلا رو ببره در بیرون عالم، نزاع با او در این است که ابعاد عالم متناهی است یا متناهی نیست. اگر خلا رو بیاره در درون عالم، نزاع با او در این است که این تداخل بوده ممکنه است یا ممکنه نیست. ولی اگر به طور مطلق یک اختلاف دیگری هم با هر دو گروه داریم، و هر دو گروه چه قائل بشن به این که خلای به من امتداد در بیرون عالمه و چه قائل بشن که خلای به من امتداد در درون عالمه، یه نزاع با هر دوشون داریم و اون نزاع اینه که برای هر امتدادی حیولا لازم است یا برای این امتداد یا برای همه امتدادها حیولا لازم نیست. برای امتداد جسمی حیولا لازم است، برای امتدادی که همون امتداد خلایی است حیولا لازم نیست. که اختلاف در این میفته که آیا همه اجسام حیولا میخواند چنانچون فلاسفه میگن، یا همه اجسام حیولا نمیخواند، اجسام معمولی حیولا میخواند، اجسام که در واقع همون امتداد خلایی هم اونها حیولا نمیخوان. پس نزا در این است که کل جسم واجد حیولاست یا بعض الاجسام واجد حیولاست. میدید باز اختلاف دیگریست، چه قائل بشیم که خلا در بیرون عالمه، چه قائل بشیم که خلا در درون عالمه. این نزای سوم اتفاق میفته. پس ما با این گروهی که خلا رو من امتداد میدونن مطلقا در خلل نزاعی نداریم. نزاعمون مطلقا که عرض میکنم یعنی که خلل رو در بیرون قائل باشن که خلل رو در درون قائل باشن. نزاعی نداریم مگر اینکه بگن این خلل همچنان خلل میمونه که بعدا بحثشون میاریم، اون که استثناء شدیم از اول موشمش کنار. اما کسانی که در بیرون عالم قائل به خلل یا در درون عالم قائل به خلل هستن که هیچ و خلل نمیمونه، بالاخره پر میشه، با این حرف کردیم نزاعی در واقع خلل نداریم. نزاعمون در سه چیزه: با کسانی که خلل رو در بیرون عالم قائلند نزاع در تنهایی ابعاد داریم، با کسانی که خلأ رو در درون عالم قائلند نزاع در امتناع تداخل و جواز تداخل داریم، با هر دوشون نزاع در این داریم که آیا این امتداد میتواند از حیولا خالی باشد یا مثل بقیه اجسام باید دارای حیولا باشد. که این سه تا نزاع این چلو در جلسه آینده توضیح خواهیم داد. در وضع من نقطه نزاع بین حکیم و قائل به خلل رو هم توضیح بیشتری ان شاء الله در جلسه آینده. الحمدلله.